بر اساس آمارهای جهانی بین 10 تا 52 درصد زباله‌های بیمارستانی عفونی هستند و حتی در صورت بازیافت نیز ممکن است باعث انتقال بیماری‌های واگیردار شود. دکتر مهدی روحانی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید:
در صورتی که دفع پسماند بیمارستانی به درستی انجام نشه میتونه باعث شیوع بیماری‌های مختلفی از جمله بیماری‌هایی که از طریق خون منتقل میشن، چون که یکی از شایع‌ترین راه‌هایی که به عفونت بیمارستانی منتقل میشه و در واقع بیماری‌های بیمارستانی در حتی افراد کارکنان بهداشتی اتفاق میفته از طریق نیدلستیک شدن. در واقع یکی از مهمترین بخش هایی که باید مورد توجه قرار بگیره دفع پسماند های تیز و برند است که این خیلی اهمیت داره به جهت اینکه بیماری های مختلف از جمله HIV, HBV, HCV و خیلی عفونت های دیگه میتونن از طریق خون منتقل بشن و در صورتی که دفع پسماند درستی اتفاق نیفته با یه نیدلستیک ساده احتمال انتقال بیماری به وجود میاد.
فرزام پور اصغر، بازرس انجمن ارزیابی محیط زیست ایران:
خب پسماند بیمارستانی دفع غیر اصولیش مستحضری در زمره معضلات اساسی اکثر غریب اتفاق کشورهای در حال توسعه، در حال موضوعیه که آثار و پیامدهای زیست محیطی زیادی میتونه داشته باشه. متاسفانه دو کشورهای مثل ما بعضا مشاهده میشه که بخش زیادی از این پسماندهای بیمارستانی که بخشی از اونها در زمره پسماندهای ویژه که دو قانون مدیریت پسماند به اون اشاره شده و در واقع میشه گفت همون هازاردوس یا پسماندهای خطرناک قلمداد میشن، باز پسماندهای شهری به صورت غیر اصولی در مکانهای دفع میشن و بعضن هم برخی از این پسماندها که خطرناک هم هستند توسط به اصطلاح زباله‌گردها یا اون اسکاونجرها جمع‌آوری میشن که میتونه آثار و پیامدهای زیست محیطی زیادی داشته باشه. و بعضن هم بار هم تو رسانه‌های گروهی هم مطرح شده اختلاف نظری بین دستگاه‌ها وجود داره در رابطه با دفع این پسماندها. خب تو قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه اجراییش مصوبه خود قانون مصوبه سال 1383 اونجا اشاره کرده زمانی که پسماند بیمارستانی به صورت پسماندهای عادی در بیان اون وقت به اصطلاح خود رفتارش و مدیریتش مثل پسماندهای عادی شهریه.
شاید ندانید که بر اثر برخورد سهوی با زباله‌های عفونی 21 میلیون نفر در جهان به هپاتیت B، 2 میلیون نفر به هپاتیت C و 260 هزار نفر به HIV مبتلا شدند. البته بیش از 80 درصد پسماندهای بیمارستانی در صورت عدم اختلاط با پسماندهای خطرناک و تفکیک در مبدأ زباله عادی و بی خطر هستند. و همینطور سرانه تولید پسماند عفونی در 90 درصد مناطق کشور بیشتر از استانداردهای جهانی است. دکتر مهدی روحانی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید:
از سوی دیگه با توجه به اهمیتی که در حال حاضر در واقع بهداشت یک پارچه بین انسان، حیوان و محیط وجود داره، در صورتی که دفع پسماند به درستی و با ایمنی کامل انجام نشه میتونه منجر به بروز
مریم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
محمد حسین بازگیر، کارشناس محیط زیست:
اگر پسماندهای پزشکی به خوبی مدیریت نشن، غیر اصولی اینها دفع بشن، پخش بشن، پراکنده بشن در محیط یا خدای ناکرده سوزانده بشن در محیطی غیر استاندارد، اینها میتونن آسیب‌های فراوانی به سلامتی مردم، به بهداشت جامعهمون و به محیط زیستمون وارد بکنن. نکته اول در خصوص پسماندهای پزشکی بحث بیماریزایی اونهاست. اگر اینها این داستان بیماریزاییشون، عوامل بیماریزایی که در اونها هستش، ویروس ها، میکروب ها، چیزهایی که هستش، اینها کنترل نشه، خب به گسترش و توسعه و به حال باز چرخانی دوباره این بیماری ها منجر خواهد شد. یکی از مصطلح ترین داستان هایی که در این خصوص در دنیا هستش بحث ویروس هپاتیت هستش که از همین پسمان های پزشکی ممکنه به کسانی که با این پسمان ها به اون گروهی که اینها رو مدیریت میکنن یا به زبالگرد ها و افرادی که به نحوی در ارتباط هستن سرایت بکنه و دوباره برگرده به جامعه.
و اما بد نیست این را هم بدانید که مسئولیت نظارت بر مدیریت پسماندهای بیمارستانی و چگونگی بی‌خطرسازی این پسماندها با وزارت بهداشت و محیط زیست است. به ویژه تشخیص حد آلایندگی زیست محیطی پسماندهای بیمارستانی به عهده سازمان محیط زیست است.
با دوستان عزیز در محیط زیست داریم صحبت می‌کنیم. الان جناب آقای دکتر پیام جوهرچی پشت خط تماس ما هستند. من سلام می‌کنم خدمت شما، اگر سلام علیکی با مردم ایران دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیختتون. در خدمت شما.
سلامت باشید. خدمتتون عرض شود که جسارتاً در خصوص بحث پسماندهای بیمارستانی می‌خواستیم صحبت بکنیم و ببینیم که فرایند بردن این پسماندها به چه شکل است. اینو برای مردم ایران توضیح میدید؟
بله خواهش می‌کنم. ببینید تو قانون مدیریت پسماند جزء پسماندهای پزشکی که اشاره میشه بهش جزء پنجگانه پسماندیه که هر کدوم نظارت و فاعلیت و عملیات خودش رو قانون تعیین کرده کدوم حوزه باید بر عهده بگیره. پسماندهای پزشکی نظارت اولیه‌اش با وزارت بهداشت. این امر تو بیمارستان ها تا حدود خیلی قابل قبولی داره انجام میشه، یعنی مورد قبول. ولی مشکل ما در پسماندهای پزشکی در مراکز درمانی خرد و یا مطب هایی که وجود داره، اینها متاسفانه مشکلاتی وجود داره تو مدیریت پسماندهاشون بالاخره و نظارت اولیه با وزارت بهداشت و نظارت عالیه طبق قانون با سازمان حفاظت محیط زیست. من یه آماری هم خدمت شما عرض کنم. در حدود 400 تن پسماند پزشکی در روز تولید میشه. حالا شرایط اپیدمی باعث شد پسماندهای عفونی و پسماندهای پزشکی ما بیشتر بشه تو این دو سال اخیر و نهایتا پسماندهایی که داره پزشک در بیمارستان ها تولید میشه در اتوکلافا یا هیدروکلافا به صورت کم خطر و تصفیه شده در میاد و میره مراکز دفن. ما در مراکز دفن پسماندهای ویژه در هر شهری دفن میشه. عرض کردم خدمت شما متاسفانه در مراکز درمانی خرد و مطب‌ها ما این مشکل رو داریم که جمع آوریش هم دچار مشکله هم امهایش دچار مشکل، ولی در بیمارستان ها تا حدود زیادی داره مدیریت میشه این پسماندها.
چند وقت یک بار این اتفاق میفته؟ یعنی میرن و اون پسماندها رو جمع آوری میکنن و بعد از اینکه جمع آوری کردن چه اتفاقی برای این پسماندها میفته؟
پزشکی طبق ضوابط مدیریت پسماند پزشکی ممنوعه کلن، یعنی ممنوعیت بازیافت داریم. گرچه بهترین انواع پلاستیک ها و پت ها در پسماند های پزشکی وجود داره ولی قانون ممنوعش کرده و صحیح هم است، چون بالاخره سلامت مردم نباید درگیر مسائل اقتصادی بشه. در مورد اینکه چجوری جمع آوری میشه، در اکثر شهرها شهرداری ها دارن انجام میدن جمع آوری شو. پس از اینکه کم خطر شد روزانه با پسماندهای عادی بیمارستان ها میان جمع آوریش میکنن، ولی در یه سیستم و سیکل و فرایند جداگونه ای باید باشه. یعنی قاطی پسماند عادی نباید بشه، چون پسماند عادی ما شاید بره بازیافت بشه، شاید بره کود کمپوستی تولید بشه، تفکیکی صورت بگیره، اما پسماندهای پزشکی ما معاف باید از اینا باشه. پسماندهای پزشکی پس از جمع آوری چند تا راه داره دنیا انجام داره میده. یکیش سوزوندنه، در زباله سوزهای استاندارد باید سوزونده بشه.
الان تو کشور ما این کار انجام میشه؟
بله، چند تا زباله سوز داریم در کشور که بعضی پسماندهای دارویی و شیمیایی ما میره اونجا امها میشه، ولی اکثر شهرها چون بالاخره مسافت شاید دور باشه نسبت به زباله سوزها، امکاناتی نباشه در مناطقی، میره دفن میشه. این باید دفن بهداشتی بشه، ترانشه هایی باید ایجاد بشه، حتما آهک پاشی هر شب صورت بگیره. خیلی جاها داره این اتفاق میفته. حالا تخلفاتی هم که بعضی مواقع شده، سازمان محیط زیست ادارات کل ما شکایاتی داشتن و دعوی حقوقی پرونده حقوقی براشون باز شد.
بعد چقدر پیگیر هستید بابت این پرونده‌های حقوقی؟
ببینید پرونده حقوق روال خودشو داره. وقتی ما شکایتی صورت میگیره از یه نهاد حقوقی حتما دادگاه صالح میاد بررسیش میکنه، ما پیگیری میکنیم، حتی بعضی مواقع که رأی صادر میشه، تبرئه صادر میشه، مباحث بعدیش رو ادامه میدیم، اعتراضاتی صورت میگیره، نهایتا قاضی تصمیم گیرنده است. یعنی ما مدارک و شواهد و مستندات رو همه رو ارائه میدیم، قاضی صالح که ترجیح میده که حکم چی باشه. ناظر اولیه خود وزارت بهداشته، اینا مدافعان سلامت هستن، خودشون میدونن این پسماندها برگرده به چرخه زندگی مردم، کار خود وزارت بهداشت سنگین میشه. خوشبختانه عزیزان دغدغه‌اش رو دارن.
روح الله محمود خانی، رئیس اداره پسماند سازمان شهرداری ها و دهیاری ها.
WHO یا سازمان بهداشت جهانی، خب یکی از مواردی که براش خیلی اهمیت داره و سال به سال راهنماهای خودش رو به روز میکنه، بحث پسماندهای بیمارستانی است. بر اساس این راهنما، خب مرکز بهداشتی درمانی و بیمارستان ها به تقسیم مواد زائدی که و اون طبقه بندی که تو این بیمارستان ها تولید میشه، موظفن از روش های دفع مختلف استفاده کنن. اینکه ما بیاییم با یک روش خاصی بگیم ما همه رو میخواییم با یک روش تصفیه کنیم و با یک روش دفع کنیم، این یک مقداری خب در جامعیت مسئله رو دربر نمیگیره و موجب بروز یک سری مسائل میشه، که این قضیه تقریبا تا حدودی در ضوابطی که اخیراً توی 15 سال گذشته و اخیراً توسط وزارت بهداشت داره اجرایی میشه، باعث به وجود اومدن یک سری مشکلات شده. چون خب اولا ضوابطی که تهیه شده فقط بیمارستان ها رو در بر میگیره و سایر مراکز تولید این پسماندها مثل مطب ها برنامه خاصی ندارن، سیستم یا روش مشخصی برای مدیریت پسماندهاشون پیش بینی نشده، در حالی که در حال حاضر با توجه به توسعه عملهای جراحی حالا پزشکی به صورت حالا عملهایی که تو بخش های مختلف به خصوص زیبایی داره انجام میشه، این مواد زائد به طور پراکنده در سطح مطب ها و کلینیک هایی که سطح شهر فعال هستن داره تولید میشه. بنابراین نیازمنده یک سیستم دفع پسماندهای بیمارستانی جامع در این قضیه وجود داره.
گسترش شهرها و رشد سریع جمعیت باعث افزایش نیازهای بهداشتی درمانی و در نتیجه توسعه و گسترش مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی از قبیل بیمارستانهای عمومی و تخصصی، مراکز بهداشتی و درمانی، کلینیک‌ها و پلی‌کلینیک‌ها، زایشگاه‌ها، درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و کنترل کیفی دارویی و غذایی، رادیولوژی‌ها، واحدهای درمانی امدادی مجتمع‌های پزشکی گردیده که خود باعث افزایش تولید پسماندهای بهداشتی درمانی شده است. در نتیجه هر جایی که بیمارستان و مراکز درمانی وجود داشته باشد، با معضل پسماندهای بهداشتی درمانی مواجه خواهیم بود. محسن فرهادی، معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت:
ما چیزی حدود بیش از 967 تا بیمارستان در کل کشور داریم که یک تعداد از اینها وابسته دانشگاهی هستند، یعنی که متعلق به خود وزارت بهداشت هستند، و یک تعداد متعلق به سایر نهادهای دولتی مثل بیمارستانهای تأمین اجتماعی، واحدهای نظامی انتظامی، وزارتخونه‌های دیگه و یه تعداد دیگه هم بیمارستانهای خصوصی هستند. از این تعداد با توجه به فعالیت خیلی زیادی که بخش نظارتی وزارت بهداشت یعنی حوزه معاونت بهداشت و مرکز سلامت محیط و کار انجام داده، با استفاده از سیستم پس در واقع بی خطرساز غیر سوز در محل تولید اون بیمارستان بی خطر میشن و آماده حمل و دفع میشن.
سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت بر سر نوع پسماندی که به شهرداری تحویل داده میشود اختلاف نظر دارد. مهندس آقایی، معاون خدمات شهری و خودرویی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران:
واقعیت اینه که معاونت خدمات شهری و اون خودرویی سازمان مدیریت پسماند در واقع مسئولیت جمع‌آوری و حمل پسماندهای بیمارستانی و در واقع عفونی رو داره. ما از مراکز به طور مستقیم حمل میکنیم و یک سره میبریم تا مرکز دفن زباله‌های تهران مجتمع آرادکو. کاری که اونجا صورت میگیره در واقع دفن بهداشتیه که سلولای بهداشتی تعبیه شده اونجا دفن میشه و کوشش دهی میشه و با موادی که حالا استانداردهای خاص داره. متاسفانه مسئولیت آرادکو و بنده نیست.
سازمان محیط زیست تأکید دارد که این زباله ها حتی بعد از بی‌خطرسازی در بیمارستان ها تبدیل به زباله عادی نمی شوند و مسئولیت مدیریت آنها همچنان با وزارت بهداشت است و باید روش دفع متفاوتی نسبت به پسماند های عادی داشته باشند. بر اساس ماده 7 قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی جمع‌آوری پسماندهای غیر صنعتی در شهرها و روستاها به عهده شهرداری همان شهر و روستا و پسماندهای صنعتی به عهده افراد تولید کننده است. بنابراین جمع‌آوری پسماند بیمارستانی به عهده شهرداری نیست، اما مسئولان وزارت بهداشت معتقدند که این زباله‌ها پس از تفکیک و طی فرایند بی‌خطرسازی در بیمارستان‌ها به زباله عادی تبدیل می‌شوند و مانند سایر زباله ها و بدون صرف هزینه اضافی می توان آنها را به شهرداری سپرد. این در حالی است که شهرداری ها بابت حمل و دفع زباله های بیمارستانی هزینه زیادی که گاه تا 3 برابر هزینه حمل و دفع زباله های عادی است از بیمارستان ها طلب می کنند. مهندس آقایی معاون خدمات شهری و خودرویی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران:
سازمان مدیریت پسماند با مرکز درمانی وارد قرارداد میشه به نسبت جمع‌آوری و حمل پسماندهای بیمارستانی اقدام میکنه و طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران بر اساس وزن پسماند تحویل در واقع هزینه دریافت میکنه و اختلافی هم بین واحد تولید کننده که هم مرکز درمانی باشن و سازمان مدیریت پسماند به عنوان هم کننده و دفع کننده پسماند وجود نداره خوشبختانه.
محسن فرهادی معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت:
اختلاف نظرهای مختلف فیما بین سازمان محیط زیست، شهرداری، در واقع متولیان وزارت کشور با وزارت بهداشت در خصوص این موضوع وجود داشت که خوشبختانه با برگزاری جلسات مختلف، دعوت از متخصصان مختلف از خارج کشور از جمله سازمان بهداشت جهانی، این سیستم مورد تایید قرار گرفت و الان در خصوص این موضوع، یعنی که حد تشخیص عفونی به غیر عفونی از نظر هم ضوابط و دستورالعمل ها اختلاف نظری وجود نداره. اختلاف نظرهایی که هست طبیعی هم هست در نوع عملیات و همینطور نظارت‌های مستمر.
هرچند نمایندگان مجلس معتقد هستند این وزارت بهداشت است که باید بی‌خطرسازی زباله‌های بیمارستانی را انجام دهد و بر روی دفع زباله‌ها نظارت داشته باشد، اما وزارت بهداشتی‌ها همیشه توپ را در زمین شهرداری‌ها می‌اندازند و تا امروز تدبیر جدی در این خصوص اتخاذ نشده است. شاید بسیاری از
اون مواد زائد و پسماندها نیستند. و یا به عبارت دیگه ما مواد زائد دارویی و شیمیایی داریم که دوباره روش‌های اتوکلاو و هیدروکلاو و غیر سوزی نمیتونه پاسخگو باشه برای دفع این مواد. بنابراین ما مجبور هستیم سایر روش‌ها رو هم برای این منظور در نظر بگیریم برای پسماندهای بیمارستانی. این یکی از مواردیه که باعث اختلاف در بین دستگاه‌های مختلف شده، هم به عنوان تامین کننده روش‌های تکمیلی و هم به عنوان اینکه روش موجود به طور کامل نمیتونه به طور این سیستم این پسماندهای بیماریزا رو تصفیه بکنه. بنابراین و فقط میزان کاهش بار بیماریزایی این مواد زائد و پسماندها هم در راهنمای WHO هم در ضوابط و شیوه نامه ابلاغی وزارت بهداشت تاکید شده. بنابراین اون پتانسیل بیماریزایی همچنان وجود داره و قابل برگشت است. بنابراین پیشبینی میشه که توی ضوابطی که حالا در دست اصلاح هست و سازمان حفاظت محیط زیست هم به عنوان ناظر قانون داره پیگیری میکنه، در ضوابط اصلاحی جدید این موارد و این مشکلات تا حد امکان برطرف بشه.
تنها اقوام فشار در این مورد قانون است و نمایندگان مجلس به عنوان قوه مقننه باید این خلأ قانونی را درباره دفع درست زباله‌های خطرناک رفع کرده و قوه قضاییه نیز باید از دولت و وزارت بهداشت در این خصوص مطالبه کرده و با متخلفان این حوزه که با جان مردم بازی می‌کنند برخورد جدی کند.
می توانید به آسانی
شما هستند. امروز هم با بخش های مختلف در خدمت شما هستیم و البته سه گفتگو در خصوص ویژگی های سویه جدید کرونا و همینطور ضرورت نظارت بر فروش محصولات چشم پزشکی در فضای مجازی و همینطور دانش بنیان ها در صنایع غذایی میخوایم ببینیم که چه میکنن و چه پیشرفت هایی داشتن. اگر که به این موضوعات علاقمندید حتما ما را همراهی کنید. تا حوالی ساعت 10 صبح همراه ما باشید و البته در این زمانی که در خدمت شما هستیم ما با این مطالبی که عرض کردم شما هم با ما در ارتباط باشید و سوالهای خودتون رو بپرسید و نظرهای خوب خودتون رو عنوان بفرمایید که البته خانم فاطمه مختارزاده همکار خوبمون این راه ها رو میفرماین. سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام خانم نوازنی بزرگوار، صبح شما هم بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که هفته خوبی رو شروع کرده باشم.
انشالله امیدواریم واقعا همینطور باشه، هفته عالی رو شروع کرده باشم، به خصوص که با عیدم هست دیگه چه شود.
شنوندگان عزیز برنامه روزنه مثل همیشه میتونن هر نظری، انتقادی، پیشنهادی و سوالی در حیطه پزشکی دارن از طریق شماره تماس 2265-2285 و سامانه پیامک کوتاه ما 301035 و شماره فضای مجازی ما 0903-913-4744 با ما در میون بذارن. ما پاسخگوی همه عزیزان هستیم.
بسیار عالی، منتظریم دوستان تماس بگیرین. حالا در بخش سوال از شما پاسخ از کارشناسان هم باز در خدمت خانم مختارزاده خواهیم بود و ببینیم که دوستان تماس میگیرن، چه سوالی میپرسن و چه کارشناسی رو خانم مختارزاده پیدا میکنن و پاسخ رو ازشون خواهند گرفت. متشکرم خانم مختارزاده، تا بخش بعدی که شما رو ببینیم. اینجا روزنه و رادیو گفتگو.
به نام خداوند جان، سلام، صبح شما بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشین. آرش آذردرخش هستم، کارشناس حوزه نشر و امروز میخوام لحظاتی رو با خوانش قسمتی از کتاب مترجم عشق که به جوهر شناسی روح بشری میپردازه در خدمت شما خوبان باشم. استاد جهانگیر معین دیوانی در پیشگفتار این کتاب به اسرارها و ناگفته هایی در خصوص جوهر شناسی روح آدمی برای خیشتن شناسی و خودشناسی اشاره و هدف خودش رو پایان بخشی به بسیاری از عالم بشری که ریشه در ذهن دارن توصیف کرده. فصل اول با یک روایت قدیمی و فصل دوم این کتاب اینگونه شروع شده. انسان ها ذاتاً موجودات بسیار حساسی هستند و به همین خاطر است که ادراکشان از همه مسائل و پیکره عاطفیشان صورت میگیرد. پیکره احساساتی مانند رادیویی است که میتوان آن را چنان تنظیم کرد که گیرنده امواج خصوصی باشد یا نسبت به امواج خصوصی واکنش نشان دهد. کانال عادی انسان ها قبل از دست آموز شدن اکتشاف و لذت بردن است. ما برای عشق ورزیدن تنظیم شده ایم. ما به عنوان کودک خردسال هیچ برداشتی از مفهوم مطلق عشق نداریم، چرا که به سادگی با عشق زندگی میکنیم و این گونه ایست که ما هستیم. پیکره عاطفی قطعی دارد مانند سیستم اعلام خطر تا در زمان خطر ما را آگاه کند که اشکالی در جایی وجود دارد. این امر در رابطه با پیکره فیزیکی نیز صادق است و سیستم اعلام خطری دارد که ما را از وجود نارسایی در بدنمان آگاه می کند. و همینطور در این کتاب سر تا سر احساس و عشق این گونه اومده: همان گونه که جسم از سلول ها ساخته شده، رویاها نیز از احساسات ساخته شدند. دو منبع اصلی از احساسات وجود دارد. یکی از آنها ترس است و تمامی احساساتی که از ترس سرچشمه می گیرند، و آن یکی عشق است و تمامی احساساتی که از عشق سرچشمه می گیرند. ما هر دو احساس را تجربه می کنیم، اما آن حسی که بر زندگی روزانه مردم غالب است ترس است. به جرأت می توان گفت در روابط عادی بین افراد جهان 95% ترس غالب است و 5% عشق جاری است. اینها قسمت هایی بود از کتاب مترجم عشق به روایت جهانگیر معین دیوانی. روزتون خوش، خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
لحظه هاتون پر از مهر و دوستی با مجله علمی روزانه با شما هستیم، اما در این گفتگو میخواییم راجع به ویژگی های سوی جدید کرونا یا همون BA5 صحبت بکنیم با آقای دکتر حجت شیخ مطهر واحدی، متخصص طب اورژانس و رئیس اورژانس بیمارستان شریعتی و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، بسیار خوش آمدید به برنامه روزانه.
به نام خدا. بنده هم خدمت سرکار و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و صبح خیر دارم و در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، درود بر شما. عرض کنم که آقای دکتر شیخ مطهر، برای ما بفرمایید که این سویه جدید اومیکرون چه اتفاقی افتاد؟ حالا نمیدونم جهش پیدا کرد، دوباره خیلی جاها انتشار پیدا کرده و خیلی دارن مبتلا میشن و آمار بالا رفته، امیدواریم که از این بالاتر نره. چی شده که این سویه جدید خودش رو نشون داده؟
بله، ببینید، بیماریزایی ویروس ها یا گسترش اونها در سطح اجتماع ناشی از دو تا فاکتور هست. یکی بحث خود قدرت تهاجم ویروس هست و یکی مسائل محیطی و پیرامونی هست و روش هایی که افراد باید رعایت بکنن تا جلوی گسترش ویروس گرفته بشه. خب میدونید دیگه، ویروس ها زمانی که نسل به نسل تکثیر میشن به خاطر تغییراتی که در الگوی ژنتیکیشون اتفاق میفته، میتونن خصوصیات جدیدی رو کسب بکنن. خب در مورد ویروس کووید همین اتفاق افتاد و ما چندین جهش رو شاهد بودیم که در طول این دو سال و نیم به اشکال مختلف خودش رو نشون داد و با نامهای مختلفی نامگذاری شد. این چیزی هست که واقعا خیلی نمیشه جلوش رو گرفت. این بحث ذات ویروس رو، بحث چرخه تکثیرش. ولی اونچه که ما باید مراقبت بکنیم و حواسمون باشه، پایبندی دقیق به پروتکل هایی هست که اعلام شده. متاسفانه طبق اعلامی که ما داریم از مراجع بهداشتی، استفاده از ماسک، رعایت فاصله ها و نکاتی که در پروتکل ها ذکر شده به شدت کاهش پیدا کرده و یک جوری به نظر میاد بعد از اینکه واکسیناسیون همگانی اتفاق افتاد، حالا بماند که درصد قابل توجهی از مردم هنوز حتی تو اعلام وزارت بهداشت جز اول واکسنشون رو هم نزدن، در بین اون افرادی هم که
بله متاسفانه این آمار هست وجود داره. من بارها شده که در این برنامه گفتیم به شنوندگان عزیزم، خواهش میکنیم به خاطر خودتون، خانواده، اطرافیان، کسایی که باشون در ارتباط هستیم، لطفاً برید این
روند واکسیناسیون رو طی بکنید. آقای دکتر، من این سوالی که می‌خوام خدمتتون بپرسم که آیا این واریانت زیر گروه BA5 که مال اومیکرون هست در کشور غالب شده الان یا غالب